صفحه 105. چشمای شخصیت ها به هیچ نقطه خاصی متمرکز نشده، بلکه هر کدوم به حرکتی تو میدون دوخته شده بودن. تو صفحات بعدی با اینکه طرح دیوارها و کفپوش‌ها و درخت‌ها فرق می‌کرد، اما چون جایگیری شخصیت‌ها ترکیب کلی تغییر نکرده بود، کسی که صفحات پرنقش و نگار اون سورنامه رو ورق می‌زد، تصاویر کاملا متفاوتی رو از میدون اسب‌دوانی می‌دید با رنگ‌بندی‌های کاملا متفاوت که تو همه‌شون همون میدون بود با همون ازدحام و همون پادشاه با همون نگاه فاخر رو به میدون. دقت که می‌کردی اون پایین تو میدون اسب‌دوانی صدها نفر رو می‌دیدی که کاسه به دست از سر و کول هم بالا می‌رفتن تا از اون گاو نر بریون شده سهم بیشتری گیرشون بیاد و با ترس و تعجب پرنده‌ها و خرگوش‌های کباب شده بیشتری رو از تو شکم گاو بیرون بکشن. تو یکی از عرابه‌هایی که هر کدومشون به نمایندگی از طرف یه صنف از جلوی پادشاه رژه می‌رفتن، مسگرایی رو می‌دیدی که چکش‌های بزرگشون رو همچین رو سینه لخت شاگرداشون که رو عرابه‌ها دراز کشیده بودن بالا و پایین می‌کردن که انگار دارن رو صندون‌های سنگین فلزی مس می‌کوبن. چکش‌ها به سینه شاگردها نزدیک می‌شدن ولی اصابت نمی‌کردن و هیچ آسیبی به اونا نمی‌رسوندن. عرابه بعدی مار شیشه‌گرها بود که حین حرکت عرابه مشغول کشیدن درختای سربناز و گل‌های میخک روی جام‌های شیشه‌ای بودن. عرابه آخری که توش انواع کلون‌های پاکتی و بنددار با قفل‌های زبونه‌دار و دنده‌دار به نمایش گذاشته شده بود، مال قفل‌زازهای پیری بود که از دست این درهای جدید که نیازی به قفل و کلون نداشت، شکایت کنون رد می‌شدند. پشت سر عرابه‌ها شکرفروش‌ها بودند که خورجین شتورهاشون پر از شکر بود و دست هر کدومشون یه قفس با یه توتی از یکی از این هندی‌هاش. شتربان‌ها آواز می‌خوندن و توتی‌ها ادای اونا رو در می‌آوردن. تو نقاشی که شعبده بازها رو نشون می‌داد، هر سه تا استاد پروانه و لکلک و زیتون دستی داشتن. یکی از شعبده بازها رو نوک یه سرنیزه تخم مرغ رو همچین می‌چرخوند که انگار من بخوام رو سنگ مرمر این کارو انجام بدم. یکی هم کنارش دف می‌زد. ناخدا علی پاشا کافرهایی رو که تو دریاها به اسارت گرفته بود مجبور کرده بود که روی یکی از این عرابه‌های کوه بزرگ گلی مثل کوههای مملکت خودشون درست کنن و بعد عرابه رو درست وقتی که داشت جلوی پادشاه رد می‌شد به وسیله باروتی که توش جاسازی شده بود منفجر کنن تا به این وسیله به پادشاه نشون بده که مملکت این کافرا رو چطوری با توپایی که داره منفجر کرده و تیکه پاره می‌کنه. این ادا اطفارای ناخدا انقدر دنگ و فنگ داشت که یه صفحه کامل از اون سورنامه رو به خودش اختصاص بده. توی صفحه هم قصابای ساتور به دستی رو میدیدی که رنگای لباسشون سرخ و بادمجونی بود و مثل خانوما به صورتاشون ریش گیچ حتی سیبیل هم نداشتن و داشتن به گوشت صورتی رنگ گوسفندهای پوسکندهی که از چنگک ها آویزون بود لبخند میزدن. تو صفحه بعدی شیرایی که با قل و زنجیر به حضور پادشاه آورده شده بودند، از اینکه رام کننده ها با این ور و اون ورشون ور می رفتن و مسخره شون می کردن که مثلا اینو عصبانی شد و نعره بزنن حسابی عصبانی شد و چشاشون پر از خون شده بود، اما از نعره خبری نبود و نمی دونم چرا تماشاچی ها مدام داشتن رام کننده ها رو تشویق می کردن. درست صفحه بعد این نقاشی هم همون شیرا رو که از قضا نماد اسلام هم هستند با هیبت تموم کشیده بودند که داشتن خوکای سرخ و خاکستری رو که از قضا اونا هم نماد کفر هستند دنبال میکردن. تو نقاشی بعدی یه عرابه شبیه دکان سلمونی ها تزیین شده بود و با رقص و آواز از جلوی پادشاه رد میشد که سلمونی از سقف این به اصطلاح سلمونیش رو به پایین از پاهاش آویزون شده بود و داشت سر مشتریش رو میتراشید. شاگردش هم که سرتاپا سرخ شده بود توی دستش یه آینه قاب نقره‌ای و دست دیگه‌ش هم یه کاسه مسی با یه قالب صابون معطر توش وایساده بود جلوی مشتری. بعد از اینکه یه دل سیر به این نقاشی نگاه کردم، پرسیدم که این اثر شاهکار کدوم نقاشه. یه نقاشی با اتکای به زیباییش باید برای هر انسان یادآور عشق و وجدان و ایمان به خداوند باشه. با توسل به رنگ‌بندی ظریف و و دقیق عالم قدرت لایزال خداوند رو نشون بده. اینکه نقاشش کی باشه چه اهمیتی داره؟ فکر کنم فهمیده بود که شوهرمه منو برای کشف چیزایی فرستاده اونجا. برای همینم داشت اینجوری قلمبه سلمبه حرف میزد. شاید هم واقعا آدم ظریف و نکته‌بینی بود این نوری افندی، و شاید هم فقط داشت حرفای استاد عثمان رئیس نقاشخونه رو بلغور میکرد. نمیدونم. ازش پرسیدم همه این تذهیب ها کار ظریف افندیه؟ حالا که اون نیست کی به جاش کار میکنه؟ تا نوری افندی جواب منو بده از در نیمه بازی که به حیات مرکزی باز میشد یه صداهای اومد، مثل صدای گریه‌زاری بچه‌ها. در رو باز کردم، دیدم اون پایین یکی از سرگروه‌ها دوتا از شاگردا رو که دم در خروجی نقاشخونه که اگه اشتباه نکنم تو جیب یکیشون پودر لاجورد و اون یکی دیگه از این کاغذایی که با آب طلا روکش شدن پیدا شده بود، شاید هم یه چیز دیگه. از اون بالا نمیشد به خوبی تشخیص داد. بسته بود به فلک و پاهای لخت اون بچه‌ها از سرما می‌لرزید و نقاشای جوانی که فرصتی برای از زیر کار در رفتن پیدا کرده بودن به بهونه تماشا داشتن می‌دویدن سمت در خروجی. نوری افندی که هنوز داشت با احتیاط رفتار می‌کرد گفت تا بچه‌ها زمین میدون این دو تا صفحه رو با جزئیاتی که استاد عثمان گفته کار کنن، برادرمون ظریف افندی هم برمیگرده و تصحیحش رو انجام میده ان شاء الله. استاد عثمان از ظریف افندی خواسته بود که خاک زمین میدون اسلوانی رو تو هر صفحه با یه رنگ کاملا متفاوت کار کنه. سرخ روناسی، سبز مغز پسته‌ای، زرد زعفرونی، خاکستری گردنقازی. برای اینکه بیننده تو همون صفحه اول میفهمه که اینجا میدونه و زمینش خاکیه دیگه. حالا تو صفحات دوم و سوم برای تنوع و سرگرمی هم که شده میخواد که رنگ‌های دیگه‌ای ببینه. صفحات نقاشی برای اینه که بیننده رو شاد کنه، سرگرمش کنه. یکم اون طرف‌تر از ما روی رحلی بزرگ یه نقاشی نیمه کاره بود که از همین الان معلوم بود نقاشش نقاش ماهریه. طرف داشته اعزام نیروی دریایی به میدون جنگ رو برای ظفرنامه کار می‌کرده که با شنیدن صدای جیغ و داد دوستاش زیر ضربه های ترکه فلک رو پاشنه هاشون نقاشی رو ول کرد و دویده بود سمت در که اونا رو تماشا کنه. ناوگان اون نقاشی که معلوم بود از رو الگوهای مختلف کشتی های جنگی زمانهای مختلف کپی شدن، انگار نه انگار که رو آب دریا باشن، نه تکونی نه حرکتی. تختی چون سنگ بادبون های اون کشتی ها فکر نکنم از این بود که تو الگوها هیچ بادی نمی وزیده، بلکه بیشتر بهش می اومد که از بیکفایتی نقاشش باشه. الگوها نمی دونم از کدوم کتاب یا شاید هم دفتر نقاشی وحشیانه بریده شده و میخ شده بودن بالای رحل. هیچ وقت از این کار خوشم نیومده. معلوم بود که استاد عثمان دیگه حواسش به خیلی چیزا نیست. به تخته نقاشی خود نوری افندی که رسیدیم، یه تذهیب طغرارو با افتخار نشون داد و گفت که 3 هفته است روش کار میکنه و امروز دیگه تقریبا کارش تمومه. به اون طغرا که برای اینکه معلوم نشه برای چه کسی و به چه منظوری قرار فرستاده بشه، روی کاغذی کشیده شده بود که هنوز حاشیه نویسی نشده با احترام نگاه کردم. البته به احترام نوری افندی، آخه کارش خیلی هم دیدن نداشت. تو شهر خیلی دیده بودم که شاهزاده ها و وزرای ابله با دیدن یه همچین هدیه هایی دست از عصیان سرکشی میکشن. بعدش آخرین شاهکارای استاد جمال خطاط رو که تازه تموم کرده و تحویل نقاشخونه داده بود دیدیم، اما برای اینکه مخالفت خودمون رو با دشمنای رنگ و نقش نشون بدیم که میگن هنر اصلی خطاطیه و نقاشی فقط به درد پر کردن حاشیه صفحات خطاطی میخوره، از جلوی اون کارا سری رد شدیم. تو بخش جدولکش‌ها و حاشیه بندها استاد ناصر جدولکش رو دیدیم که یه صفحه از خمسه نظامی رو که از زمان پسرای تیمور به جا مونده بود، همون صفحه که نشون میداد شیرین زمین خورده و دامنش بالا رفته و خسرو داره پاهای لخت اون رو نگاه میکنه، جلوش گذاشته بود و داشت به بهونه تعمیر پاهای لخت شیرین رو نوازش میکرد. نزدیک پله‌های طبقه پایین یه استاد نیمه کور 92 ساله‌ای که ادعا میکرد 60 سال پیش تبریز که بوده شخصا دستای استاد بهزاد رو بوسیده و با چشمای خودش دیده که اون استاد بزرگ و افسانه‌ای کور شده و جز این هیچ حکایتی برای تعریف کردن نداشت، با دستای لرزون خودش قلمدون خاتم کاری شده رو که قرار بود تا سر ماه بعد کارش تموم شد به عنوان ایدی به پادشاه هدیه بشه به هم نشون داد. حجره‌های تنگ و تاریک طبقه پایین رو که نزدیک 80 نفر از بخش‌های مختلف نقاشخونه اونجا مشغول بودن، سکوت مرموزی فرا گرفته بود. خوب می‌دونستم که این سکوت مال بعد از مراسم تنبیهه. آخه صحنه‌های مثل این قبلا هم دیده بودم. تک خنده‌های اعصاب خردکن و شوخی‌های زیلبی بی‌مزه استادان جوان، فسفس‌های شاگردی که تنبیه شده بود و خنده‌های یواشکی دوتا از شاگردها که حکایت خنده‌دار بی‌ربط یادشون افتاده بود، تنها چیزایی بودند که برای لحظات این سکوت رو به هم می‌زدند. استادای پیر هم با دیدن این صحنه‌ها یاد کتکی می‌افتادند که تو ایام شاگردی خودشون از دست استاداشون نوش جون می‌کردن و آه حسرتی سر می‌دادند که کم از خورناس نبود. استاد نیمه کوری که 92 سالش بود به نکته بسیار عمیق اشاره کرد و گفت: سکوت اینجا رو می‌بینی که به دور از همه جنگ‌ها و زیر و رو شدن‌های دنیا برقراره، قبل از قیامت هم یه سکوتی مثل این دنیا رو فرا می‌گیره. بعدش یه چند تا هنوهون کرد و کلش رو تو تمام جهات ممکن تکون داد و گفت: نقاشی سکوت عقل و موسیقی چشم هاست. وقتی که برای خداحافظی دست‌های استاد عثمان رو می‌بوسیدم، علاوه بر حس احترام یه حس دیگه هم بهم دست داده بود که حسابی رو هم رو تکون می‌داد. از جنس حس یه گناهکار که جلوی یه فرشته، یه روح پاک، معذب و متحیر مونده باشه. یه چیزی تو مایه های عذاب وجدان همش تقصیر شوهرمه بود که برای رقابت به استاد عثمان مخفیانه آشکارا از استاد عثمان تقلید میکرد. همون لحظه تصمیم گرفتم این آخرین باری باشه که این استاد بزرگ رو میبینم و برای اینکه از من خوشش بیاد و خوشحالش کرده باشم ازش یه سوال پرسیدم: استاد بزرگ، شما که سرور همه ما هستین، بفرمایین چی هست که یه نقاش خاص رو از باقی نقاشا متمایز میکنه؟ انتظار داشتم رئیس نقاشخونه که حتما به سوالات چاپلوسانه از این دست عادت داره به سوال من اهمیت نده و برای دک کردن من یه چیزایی همینطوری الکی سرهم کنه، که اون با جدیت تموم گفت: هیچ چیز به تنهایی نمیتونه یه نقاش خاص رو از نقاشای بی استعداد و بی اعتقاد متمایز کنه. معیارها با گذشت زمان تغییر میکنن. عکس العمل یه نقاش با تمام تعهدات اخلاقی و استعداد هنریش در برابر خطراتی که هنرمون رو تهدید میکنه از همه چیز مهمتره. اگه امروز من واقعا میخواستم پی ببرم که یه نقاش جوان چقدر میتونه خاص باشه، ازش 3 تا سوال میکردم. میشه بنده حقیر رو مورد لطف خودتون قرار داد؟ و با توجه به این جو جدید تحت تأثیر چینی ها و فرنگی ها، آیا به این فکر میکنه که یه روش شخصی یا یه سبک خاص تو کارش داشته باشه؟ چون یه نقاش باید با هر ادا و اطواری که میشه خودش رو از مردم جدا کنه و هی زور بزنه تا مردم به محض دیدن کارش بفهمن که کار اونو مثل فرنگی ها دوست داره با فیس و افاده کارش رو امضا کنه. اگه جوابش آره بود، اول از همه ازش میپرسیدم که این سبک و سیاق شخصی به نظر اون چی هست اصلا. با احترام پرسیدم و سوال بعدی: هممون میدونیم که وقتی فلان پادشاه که فلان کتاب رو سفارش داده بمیره، اون کتاب میفته دست یکی دیگه و این یکی دیگه جلد کتاب رو عوض میکنه و یا حتی کل کتاب رو تیکه پاره میکنه و نقاشیش رو توی کتاب دیگه با یه موضوع دیگه به کار میگیره. دوست دارم احساسش رو نسبت به این موضوع بدونم، خوشحالی یا نگرانی. این حس خیلی مهمه. برای همین عمر یه نقاش رو ازش میپرسیدم، تعریفش رو از زمان میپرسیدم، برداشت یه نقاش از ماهیت زمان و زمانی که خدا مقدر میکنه. اینا رو میفهمی پسرم؟ در اصل باید نمیگفتم، اما این رو نگفتم و پرسیدم: و سومیش؟ استاد عثمان رئیس نقاشخونه گفت: سومیش کوریه. و انگار این موضوع به قدری واضح و معلومه که نیازی به هیچ توضیح نداشته باشد ساکت شد. با ترس و لرز خیلی آروم پرسیدم: چه چیز کوری؟ کوری توضیح نداره. اگه سوال اول و دوم رو بریزی رو هم میشه توضیح کوری. عمیق‌ترین نقش‌ها اونایی هستن که تو تاریکی محض که به لطف کوری از طرف خدا هدیه میشه رسم میشن. ساکت شدم و اومدم بیرون از پله‌های یخ‌زده بدون هیچ عجله‌ای رفتم پایین. مطمئن بودم که این سه تا سوال استاد بزرگ رو حتما از پروانه و لکلک و زیتون خواهم پرسید. البته نه برای اینکه سر حرف رو باز کرده باشم، بلکه برای اینکه واقعا می‌خواستم بفهمم این نقاشی چیه واقعا. ملاقات با لکلک و زیتون و پروانه رو فعلا به خیال شدم و نزدیک محله یهودی‌ها روی تپه که هم به خلیج مشرف بود هم به تنگه بوسفور توی بازاری که تازه احداث شده بود استر رو پیدا کردم. از بین زنهایی که خرید فروش میکردن، زنهایی که روپوش‌های گله‌گشاد رنگ پریده‌شون معلوم بود مال محله فقیرنشین پایین شهرن، از بین ازدحام کپه‌های هویج و پیاز و تروب با اون لباس یک دست صورتی یهودیش، با اون سینه‌های آویزون لرزونش، با اون فکش که یه لحظه هم از ور زدن وای نمی‌ایستاد و با اون حرکات چندشاور چش و ابروش که مثلا داشت به من اشاره می‌کرد، شلتاق می‌کرد و قهقهه می‌زد و داشت میومد سمت من. نامه‌ای رو که بهش دادم انگار که همه کاسب‌ها چش به ما دوخته باشن، خیلی مرموز با حرکات بسیار حرفه‌ای سری انداخت تو شلوارش و گفت که شکورم همش تو فکر منه. اجرتش رو گرفت و قبل از اینکه مثل دفعه پیش بگه یالا برو پی کارت دیگه، بغتش رو برداشت و گفت با اینکه خیلی کار داره ولی تا عصری نامه رو میرسونه دست شکوره. ازش خواستن که به شکوره بگه دارم میرم ملاقات اون سه تا استاد نقاش تا خواسته باباش رو به جا آورده باشم. فصل 12، پروانه میگن بهم. چیزی به نماز ظهر نمونده بود که صدای در اومد. بازش که کردم دیدم کارا و چلبی از رفقای دوره شاگردی مونه. همدیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم. تو این فکر بودم که حتما از شوهر عمش برام خبری آورده. ولی گفت به یاد ایام قدیم اومده که به هم سر بزن و دوست داره کارای جدیدم رو ببینه و در ضمن از طرف پادشاه مأموره که با یه سوال منو امتحان کنه. گفتم خیلی خوب بپرس. گفت خیلی خوب و سوالش رو مطرح کرد. سبک و سیاق شخصی. گفتم هرچی تعداد نقاشه بی اصل نسبی که نقاش رو نه به خاطر ایمان قلبی و ذوق و شوق هنری بلکه فقط به خاطر پول و نامونشون دنبال میکنن بیشتر میشه، کارهای زشت و ابلهانه‌ای مثل امضا کردن کارا و تلاش برای رسیدن به سبک و سیاق شخصی رو هم زیاد خواهیم دید. نه به خاطر باورهام، بلکه برای اینکه بحث اصولی و منظمی رو شروع کرده باشم با این مقدمه آغاز کردم و ادامه دادم. برای اینکه استعداد ذاتی و هنر واقعی هیچ وقت با شهوت طلا و نامونشون قاطی نمیشه. از شما چه پنهون، به نظر من پول و شهرت حق هنرمند و اونو سر ذوق میاره. اما خب اگه اینا رو بگم که جماعت نقاش، مخصوصا اونایی که دارن از حسودی میترکن، به بهونه همین رکگویی هزار تا افترا به هم میبندن و اون وقت برای اینکه دوباره ثابت کنم نقاشی رو بیشتر از اونا دوست دارم و بلدم، هم مجبور میشم که باز رودانه های برنج دار و درخت بکشم. خبر دارم که تحت تاثیر فرنگی ها از غرب و بعضی از این نقاش های بدبخت چینی که تحت تاثیر سلیقه کشیشایی که تازه از غرب به اونجا رفتن قرار دارن از شرق، این موضوع امضا و سبک و اصول شخصی به نزدیکای ما هم رسیده. برای همین میخوام اگه اجازه بدین سه تا حکایت کوتاه در رابطه با همین موضوع براتون تعریف کنم. سه حکایت در توضیح سبک و سیاق شخصی. الف. یه زمانی یه خان جوونی توی قلعه تو کوههای شمال هرات زندگی میکرد که به نقش و نقاشی علاقه خاصی داشت. این خان از بین همه خانمایی که تو حرمسراش بودن فقط یکی رو عاشقانه دوست داشت. اون زیباترین دختر تاتار هم که خان دیوانوار دوستش داشت. دوستش داشت و به قدری از بودن با هم راضی و خوشبخت بودن که تنها آرزوشون این بود که تا آخر عمر زندگیشون همون جور بمونه. برای که به این خواستشون برسن، یکی از راه‌هایی که به ذهنشون رسیده بود این بود که هر روز کتابای استادای قدیمی نقاشی رو باز می‌کردن و ساعت‌ها بدون وقفه به اون شاهکارهای بی‌عیب و نقص اما تکراری از کتاب‌های عین هم که موضوع همشون ثبت لحظات طلایی خوشبختی شخصیت‌های قصه‌شون بود نگاه کرد و باهاشون همزاد پنداری می‌کردن که به این ترتیب به نظر خودشون زمان رو از حرکت نگه می‌داشتن. تو نقاشخونه خان یه استاد بزرگ نقاشی بود که کارش از نو کشیدن همون نقاشی ها و ساختن همون کتاب ها بود، به همون زیبایی و با همون حس و حال. این استاد بزرگ عادت کرده بود وقتی که جایی دردناک از فرهاد و شیرین رو، ملاقات مجنون با لیلی با اون نگاه های امیدوار مجنون برای ملاقات بعدی رو، و یا خسرو و شیرین رو در حالی که تو باقی مثل باغ بهشت کنار هم نشستن و اون نگاه های معنادارشون رو به چشمای همدیگه دوختن میکشید، به جای چهره این عشاق چهره خان و اون دختر زیبای تاتار رو میکشید. خان و معشوقش هم که با دیدن این نقاشی ها عشقشون به هم و رضایتشون از هم دو چندان میشد، استاد رو مورد لطف و ستایش خود قرار داد و تو طلا و جواهر غرقش میکردن. زیادی این بذل و بخشش از یه طرف و تحریک های شیطان از طرف دیگه، بالاخره استاد رو از راه به در کرد و باعث شد که فراموش کنه زیبایی آثارش رو مدیون استادای پیش از خودش، و مغرورانه به این نتیجه رسید که اگه تو کارش یه روش شخصی به کار بگیره بیشتر مورد توجه خان قرار میگیره. در حالی که این نوآوری ها و به اصطلاح اصول شخصی جدید که استاد به کار گرفته بود رو خان و معشوقش یه نقص به حساب آورد و نپسندیدن. خان که مدت زیادی به نقاشی جدید زل زده بود و هی کشف میکرد که کجاهاش با نقاشی های سابق فرق میکنه، آخرش به این نتیجه رسید که معشوقش تو این نقاشی جدید بهتر از اون کشیده شده و حسودی شد، و همین قضیه باعث شد که اون شب رو با یکی دیگه از خانوماش بگذرونه، که وقتی خبرچینای حرم سرا این خبر رو به اون زیبای تاتار رسوندن، آروم و بی صدا خودش رو از تنها درخت صدری که تو حیات اون قلعه بود دار زد. حالا خان که متوجه اشتباهش شده و فهمیده بود که پشت سر همه این قضایا علاقه استاد به سبک و اصول شخصی بوده، دستور داد که همون روز چشای اون رو در بیارن و کورش کنن. ب. تو یکی از ممالک شرقی پادشاه پا به سن گذاشته که نقاشی رو خیلی دوست داشت و تازگی هم با یه دختر بسیار زیبای چینی ازدواج کرده بود که بسیار هم خوشبخت بود. این پادشاه از زن سابقش یه پسر جوان و خوشقیافه داشت که تو همون نگاه اول عاشق زنبابا شده بود، اما چون از خیانت پدرش هم میترسید و هم خجالت میکشید، از دست این عشق ممنوعه به نقاشخونه پناه برد و همه وقتش رو با نقاشی میگذروند و با عشق و حزنی که داشت همچین نقاشی میکرد که بیننده ها به سختی اثر اون رو از آثار استادای قدیمی تشخیص میدادن. پادشاه هم به ذوق و شوق پسرش افتخار میکرد و از هیچی خبر نداشت. زن جوان چینی پادشاه هم که از همچی عشق خبر داشت و به نقاشی های پسر نگاه میکرد و میگفت حیف این کارهای زیبا نیست که امضا نشن، که امضا نشن چند سال دیگه هیچ کسی نمیفهمه که این کارهای زیبا کار اون بوده. اما پادشاه میگفت اگه این آثار رو که به تقلید از استادای قدیمی کشیده امضا کنه، به ناحق اونا رو مال خودش کرد، و علاوه بر این اگه امضا کنه مگه مجبور نمیشه که همه عیب و نقصای کار رو به عهده بگیره؟ همسر پادشاه که فهمیده بود به هیچ وجه نمیتونه در این رابطه شوهرش رو قانع کنه، رفت سراغ پسر پادشاه که هنوز هم خودش رو تو نقاشخونه حبس کرده بود و به هر طریق ممکن راضیش کرد که کاراش رو امضا کنه. پسر هم که با عشقی که به اون داشت نمیتونست رو حرفش حرف بزنه، تحت تاثیر حرفای اون و شیطون که مدام تحریک و تشویق میکرد قانع شد و توی یه گوشه تصویر پای دیوار بین علفا، جایی که فکر میکرد هیچ کسی به اونجا نگاه نکنه، کارش رو امضا کرد. به این ترتیب اولین نقاشی که پسر امضاش کرد یه مجلس از قصه خسرو شیرین بود که لابد خونده یا لاغل شنیدی نشدیگه. بعد از اینکه خسرو شیرین ازدواج میکنن، شیرویه که پسر خسرو از زن قبلیش بود عاشق شیرین میشه و یه شب از شیشه پنجره اتاق خواب خسرو شیرین وارد اتاق میشه و خنجرش رو میکنه تو شکم باباش. پادشاه پیر که داشت به نقاشی که پسرش کشیده بود نگاه میکرد، یه اون متوجه یه چیزی شد. بله، امضا رو دید، ولی مثل خیلی هامون متوجه نشد که اون یه امضاست و برای همین فکر کرد که این کار یه عیب و نقصه، و چون تو هیچ نقاشی پیش از این همچین چیزی رو ندیده بود، مطمئن بود که پسرش اشتباه کرده، که برای همینم فکر کرد که این نقاشی اونقدر واقعیه که نمیخواد یه مجلس از یه قصه یا یه افسانه رو نشون بده، بلکه میخواد یه حقیقت رو برسونه و ترس برش داشت. و تا به خودش بیاد، پسر نقاشش درست مثل نقاشی که کشیده بود از پنجره وارد شد با یه خنجر بزرگ تو دستش و همینطور که به چشای باباش که از ترس داشت از حدق بیرون میزد نگاه میکرد، خنجرش رو کرد تو سینش. صفحه 119. جیم رشید الدین قزوینی تو کتاب تاریخش می‌نویسه که 250 سال پیش از این تو شهر قزوین صنعت کتابسازی با شیوه‌های نوینی از نقاشی و خطاطی از معتبرترین و مطلوب‌ترین صنایع نزد مردم بوده. رشید الدین میگه پادشاهی که اون زمان تو شهر قزوین صاحب تاج و تخت بود، پادشاهی که از بیزانس تا چین 40 مملکت زیر لوای او بود، متاسفانه اولاد ذکوری نداشت. برای همینم برای اینکه بعد از مرگش بلاد و ممالکی که فتح کرده بود از هم گسیخته نشن، تصمیم میگیره که برای دختر زیباش یه شوهر مناسب که علاوه بر همه ویژگی‌های لازم نقاش هم باشه پیدا کنه. برای همین هم بین سه تا از استادای نقاشی نقاشخونه دربارش که مجرد هم بودن مسابقه برگزار میکنه. طبق نوشته رشید الدین مسابقه قانون ساده‌ای داشت. برنده کسی بود که نقاشیش از نقاشی بقیه زیباتر باشه. نقاشای جوان برای اینکه کارشون بیشتر شبیه کار استادای قدیمی باشه، هر ستاشون مجلسی رو میکشن که همیشه مورد توجه قرار میگرفته. توی باقی مثل باغ بهشت زیر درختان سرو و صدر میون خرگوشای ترسو و خجالتی، یه دختر زیبا رو که از عشق و حزن چشاش به زمین دوخته و های های گریه میکنه. از بین این نقاشا که بیخبر از همدیگه و به تقلید از نقاشای قدیمی هر سه تصویر مشترک رو کشیده بودن، یکیشون که بیشتر از اون دوتای دیگه دوست داشت کارش متفاوت باشه، دور افتاده ترین گوشه باغ بین گلای نرگس و اطلسی کارش رو امضا میکنه و به خاطر همین گستاخیش که به نظر پادشاه موجب تحقیر استادای قدیمی شده بود، در حال از قزوین به چین تبعید میشه و بین دوتا نقاش باقی مونده مسابقه دیگه برگزار میشه که این بار هر دوتا نقاش با یه حس شاعرانه و لطیف یه دختر زیبا رو روی اسب سفید توی باغچه زیبا نقاشی میکنن. یکی از نقاشا که قلموش لیز خورده یا شاید هم عمدن، کسی چه میدونه، دماغ اسب سفید رو که اون دختر زیبا که چشماش مثل چشمای چینی ها بادومی بود و چونهی کشیدهش چاه زنختون داشت روش نشسته بود، یه جور جدیدی کشیده بود که این از طرف پادشاه نقص به حساب اومد. درسته که اون نقاش کارش رو امضا نکرده بود، ولی خب عمدن یا سهوان با یکم کچ کشیدن دماغ اسب میخواست کارش متفاوت از کار نقاشای دیگه باشه که به دنبال این پادشاه گفته بود که هر نقصی زایده اصول شخصی و اون نقاش رو هم به بیزانس تبعید کرده بود. وقتی که مقدمات ازدواج دختر پادشاه با نقاشی که بدون هیچ امضایی و هیچ بدعت جدیدی درست مثل نقاشای قدیمی نقاشی میکرد فراهم میشد، به گفته یک کتاب حجیم تاریخ رشید الدین قزوینی اتفاق جدیدی رخ میده. یه روز قبل از مراسم ازدواج دختر پادشاه تمام روز به نقاشی استاد جوان و زیبایی که قرار شوهرش بشه نگاه میکنه و گرگ و میشه اول شب میره پیش پدرش میگه استادای قدیمی تو همه آثارشون دخترای زیبا رو شبیه دخترای چینی رسم کردن و این یه قانون تغییر ناپذیر بوده که از شرق می اومده. باباش میگه خب. دختر جواب میده اما وقتی موضوع نقاشی معشوقه خودشون بود، تو ابروها، چشما، لبا، موها و حتی مژه ها یه اشارات هایی به چهره واقعی معشوقشون میکردن که این اشارات ها درسته که یه نقص بود، ولی خب رازی هم بود بین خودشون و معشوقشون و دلیلی بر عشقشون. تمام روز به نقاشی اون دختره که رو اسب سفید نشسته نگاه کردن، هیچ اشاره‌ای به من نشده. این نقاش درسته که جوان و خوش قیافه و شاید استاد بزرگی هم باشه، ولی خب اینطور که معلومه عاشق من نیست. پادشاه هم در حال مراسم ازدواج رو لغو میکنه و پدر و دختر تا آخر عمرشون با هم زندگی میکنن. کارا با لحنی بسیار محترمانه و بزرگمنشانه گفت طبق این حکایت سومی که گفتی اصول شخصی در هر حال عیب و نقص به حساب میاد، که حتی اگه اشارت‌های پنهون در نگاه و تبسم یه معشوقه از طرف عاشقش هم باشه. با یه قیافه حق به جانب و کمی مغرورانه گفتم نه و ادامه دادم که اشارت‌هایی که نقاش عاشق در نقش معشوقش میکنه نقص نیست، بلکه اصلیه که بعدها به قانون تبدیل میشه.